الذنب به نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين فرمود که قرآن یک حقیقتی است برای بشریت اومده است و هرچه هم که بشر گم شد در زندگی به جهت اینه که ظواهر رو گرفت و از حقیقت غافل شد، خداوند برای نجات بشر از این که در حوادث و ظواهر نمانند قرآن رو آورد، ولی ملتی که گرفتار ظواهرند اونقدر پای میان که حتی این قرآن بیین رو که این همه خوب ما را متوجه حقایق عالم میکنه درو نه تنها نمیپذیرن، اصلا میگن به پیامبرش که تو دروغ میگی، افترا بستی به خدا که میگی که خدا پیامبر فرستاده است و منم پیامبر اون خدا هستم. میفرماد این افتراست، ام یقولون افترا، یا این که میگن اصلا این قرآن افتراست، چطور میشه که یهو بشر اینقدر عقب میفته؟ مثلا شما در نظر بگیرید اگه یکی بیاد به شما بگه که آقا بالاخره مظلوم آهش میگیرد شما را، آیا اونقدر ما پایین رفتیم که بگیم کو ما اینا زدیمش کشتیمش هیچ گم ما را نگیره، هیچ آهی هم ما را نگیره؟ خیلی بشر باید بیاد پایین که این حقیقتی که تو این عالم هست و شما خبر میدی، میگی آقا دنیا فقط این ظاهرش نیست، یک قاعده و قراری داره این دنیا، این قاعده و قرارش رو شما متذکر بشی. آدم باید در حد پست‌ترین آدمای دنیا باشه، در حد چنگیز باشه که بگه نخیر این دروغه. حالا این یه مثال بود من زدم، میخوام این نتیجه رو بگیریم که بشر آقا گاهی به جای میرسه که دیگه حقایقو که بهش میگن که هر دله زلال بدون مشکل میپذیره، این نمیپذیره. پیامبره یه جور حرف نمیزنن که دل انسان تصدیق نکنه. این آیه میخواه بگه ببینین کار به کجا رسیده است که حتی آیات قرآن رو پیامبر میاره و بشر اینقدر پایین اومده است که دیگه نمیتونه تصدیق کنه حرف پیامبر را. من دلم میخواد دقت کنید این نوع آیات تو قرآن چند جا هست. اگه دقت نفرمایید تازه میخوند یعنی چاقی که دلیل نشو که، یعنی آیه را من یه بار از اول تا آخرش میخونم، اگه تو فضای آیه نباشید خوب استفاده از این قرآن از این آیاش نمی کنی. آیه اینه که میگن که تو پیغمبر افترا بستی. قول ان افتریته، بگو اگه من افترا بستم به خدا، فلا تملکون لی من الله شیئا. خب من که شما نمیتونین در مقابل خدا کاری برام بکنی. خب التفات فرمودین ظاهر آیه را. حالا و باز قول، این قول ادامه داره، هو اعلم به ما تفیزون فیه، بگو پیغمبر اون خدا از این که شما تو کوک قرآن میرید، تفیزون خوز به همون معنای خوزست، میگردیم ببینیم کجاش میشه ایراد گرفت. میگه بگو خدا میدونه شما دارین چه کار میکنین. دیگه چی؟ باز قول اینجا ادامه که عطفش هست، کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، بگو خدا بین من و شما خودش کافیه که شاهد باشه. و هو الغفور الرحیم، و این خدا هم غفور است. مشکلاتی که بین ما و خودش هست را خودش پاک میکنه، مغفر میذاره و نظر رحمت خواستم به شما داره. همین آخر آیه نمیخوایم بحث کنیم. حالا این آیه ظاهرش ممکن است به ذهن شما بیاد که اصلا این که حرف نشو، این که منطق نشو، که مثلا شما بری به یکی بگوی که من مثلا پیغمبرم، حالا خدا برای من آیه آورده است که به شما بگم، بعدم بگی که همون خدا گفته است که این که شما میگین که من افترا بستم به خدا، خدا میگه که نه افترا نبستی، بین من و خدا، بین من و شما خود خدا شاهده. اگه فضای آیه دستمون نباشه میگم اصلا یه حرف بی‌منطقیه که حرف نشد، دلیل نشد که من بگم از طرف خدا اومدم، بعدم که یکی بیاد بگه آقا دروغ میگی، بگم که خود خدا شاهده که من از طرف خدا اومدم. اوهی که از هر از دورم پایین تر از منطق ظاهرش. ولی باید یادتون باشه قرآن وسط هست. این که عرض کردن این چند تا آیه اینجور تو قرآن هست، اینا خیلی آیات زنده ایز اتفاقا. فضای قرآن فضای اشاره به حقیقت هست. مثال که زدم دوباره دقت کنین، حالا میفهمین علت این مثال چیه. بنده یه وقت میام میگم که آقا اگه کسی مظلوم مظلوم بود، هیچ چاره ای نداشت و فقط خدا را داشت، اگه بهش ظلم کنی خدا میگیرده تو را. اینجا من نمیخوام دلیل بیارم. چرا؟ چون شما اگه اتفاقا عکسش دلیل داری در ظاهر، میگو ناخه من اینا زدم تکه تکشم کردم هیچ گیم ما را نگرفت. اما یه وقت است من دارم از یه حقیقتی به تو خبر میدم، در واقع من دارم شما را متذکر میکنم به یه مسئله بالاتر از ظاهر. اینجا این تذکر است، به اصطلاح برهانش برهان توجه به عالم قدس است، نه یه برهان خشک استدلالی منطقی. فرهنگ قرآن فرهنگ مذکر به عالم اعلاست، به حقایقه. برای همین هم نیمد از که فیلسوفی کنه و نمیخوادم جامعه را به فیلسوفی واداره. حالا ممکن است عرض من یه خود شما را خسته کنه، ولی بذارید یه مشکلی که پیش اومده تو دنیای جدید یه اشاره من بکنم. دنیای جدید اون چنان گرفتار استدلال خشک ریاضی شده است که اصلا منطق انبیا را منطق بی سوادا میدونه. دقیقاً هم میتونه شاهد بیاره که آخه اینا که منطق نشد. چطور شده که دنیای جدید شعور فهم سخنای قدسی را از دست داده است؟ ریشش هم خیلی گذشته است. اگه شما هم بخواید قرآن را بیارین در حد منطق ارسطویی، ظلم به قرآن کردید. اصلا قرآن این نیست. درسته قرآن بعضن قالب تفکر ریاضی داره، ولی قرآن مذکر است به حقایق بالاتر از حقایق عقل استدلالی صرف. یه بار دیگه اینجا عرض کردم ما چند تا عقل داریم. یکی عقلی که فقط باش پیش نون در آورد و زرنگیایی کرد که چی چطوری کلا سر یارو بذاریم، یا نه کلام نگذاریم فقط دنیامونو خوب بداریم، عقل معاش. یکی عقل ریاضی است و عقل تکنیکی که باش میشه پنکه ساخت، ساعت ساخت، ماشین ساخت، ماهواره ساخت، اینی هم یه عقل است. یکی عقل استدلالی فیلسوفانه مثل عقل ارسطو، مثل خود عقل منطق، منطق صرف و منطق سوری منظورم است، این هم یه عقل است. با هیچ کدوم این عقل ها کسی سعادتمند نمیشه. عکسش چرا با؟ اگه کسی نور داشته باشد از جای دیگه، اینها ابزارهای بدی نیست. همطور که شما زوردون برای اینکه آدم خوبی باشین به دردتون میخورد، عقل ریاضی و عقل معاش و عقل فلسفی هم به درد میخوره. یه عقل دیگه داریم، عقل قدسی ما بهش میگیم، این عین قلب است. تو قرآن هم داریم، تو سوره هست، قلوبون یعقلون بها. خیلی عجیبه، میگه اینا آیا قلبی دارن که باج فکر کنن؟ یعنی یه نوع عقل ما داریم به نام عقل قدسی، ما اسمش رو میذاریم عقل محمدی صلوات الله علیه. ما اگه این عقل از دست بدیم قرآن نمیفهمیم، قرآن رو میاریم میکنیمش فلسفه. بلایی که گاهی هست، حالا ممکن است بگو چطوری شما یه مدتی که کار کنید فلسفی فکر میکنید؟ بالاخره همینطور که دستمون اگه مدتی رو یخ بگذاریم دیگه حسش از دست میره، کرخ میشه، عقل فلسفیمون هم اگه مدتی ازش کار نکشیم دیگه نداریم. یا عکسش، اگه مدتی ما کار استدلالی کردیم، صغرا و کبرا چیدیم، عقل فلسفی پیدا میکنیم. ولی شما دیدین خیلی وقتا نه طرف عقل فلسفی نداره، چون عقل فلسفیش به کار نگرفته. خب عقل قدسی هم همینطوره، عقل قدسی هم اگه کسی کار نندازه نداره، اصلا نمیفهمه. چطوری شما مثلا یه درس فلسفی یه مرتبه میدید، نه اصلا طرف هیچی نمیفهمه، خودش میگه، میگه من تا وسطی را با شما بودم بعد ول شدم، عقل نمیاد دیگه. مثال حتی ساده دیگه از بدیهیات بگم، آقا آ با بی برابر است، بی با سی برابر است، پس آ با سی برابر است. میگه چرا؟ دوباره برش میگه، خب آ با بی برابر است، بی با سی برابر است، پس آ با سی برابره. میگه چرا؟ خب برای جغده روشن میگه، میگه آ که با بی برابر نی هست، خب بی هم که با سی برابره، مگه نه؟ مگه اول نگفتیم که آ با سی با بی برابره؟ میگه آره. میگم خب حالا مگه نه این که وقتی آ با بی برابر باشه، خب بی هم که با سی برابره، پس آ با سی برابره. میگه خب آره. این در ذات اینا بدیهیه دیگه، تصورش نمیتونه بکنه این مسائل. اما مثلا یه آدم عادی اصلا اینا برای فکر نیست، فکر نیست، همطور داره زندگی باش میکنه. عقل قدسی، پس حالا اگه شما بخواید عقل فلسفی پیدا کنید، خب باید برید پیش یه استاد فلسفه درس بخون، موضوعات فلسفی، خودش عقل فلسفی به آدم میده. همه حرف منو التفات بفرمان. حالا عقل قدسی چیست؟ عقل قدسی یه عقل دیگه است. مثال میزنی، میگه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. خیلی دقت کنید، ممکن است بگوی که خب یه وقت من این آیه رو میارم در حد عقل فلسفی، من در واقع کمک نکردم به شما، شما را قدسی نکردم. یه وقت است میگم آقا این آیه میگه ای مردم، یا ایها الناس، بندگی کنید، بندگی خدایی که خلقتون کرد و باباتون هم خلق کرد، بلکه متقی بشید. تموم شده همین. به شما میام هنر من اینجاست، برادر و خواهر گوش بدن، نگون که چرا قرآن نمیگی. یا مشکل ما اینجاست، یه استعدادی شما داری، این استعداد رو باید بکار بگیریم هممون به نام عقل قدسی. یعنی این قرآن با این آیش داره با عقل ما حرف میزنه. کدوم عقل؟ عقلی که یا ایها الناس، ای مردم، بندگی کنید، بندگی رو نگاه کن به قلبت،
داری، اما علکی میپرستی، چیزای دیگه میپرستی. حالا خدا رو بپرست، خدایی که چیه؟ خلقت کرده است. ببین در واقع داره یک سازمان دیگه. یه بیچاره ممکن است بیاد بگه آخه خدا هست، چرا باید توش هست؟ آقا خدا هست، قبول است، نوکر دم هستیم، چرا باید عبادتش کنیم؟ این اشکالی به جایی است. اما تو کدوم عقل؟ عقل فلسفی. تو عقلی که هست و باید دوتاند، آقا خدا هست، چرا باید عبادت کنیم؟ راست میگه. اما میایی به خودت دقت کن، یه عقل دیگه داری میگوی که آقا این آدم خوب آدمیه، راستم میگه، عاقلم هست، پس باید حرفش شنو. یکی میگه خب عاقله، خوب آدمی هم هست، راستم میگه، چرا باید حرفش شنو؟ اونم راست میگه. یعنی همین راست میگه، همون راست میگه. این ما رو آورده از پایین در حد عقل منطقی، در عقل منطقی از هست باید در نمیاد. اما بنا نبود ما در عقل منطقی بمونیم، ما بنا بود با یه دنیای دیگه وسیع‌تر زندگی کنیم، که ما رسیدیم که خدای خالق ما خالق همه بزرگی هاست. وقتی میگه خالق تو، یعنی خالق عقل تو، خالق قلب تو، خالق شعور تو، پس همه حکمت و درایت در حضرت حقه. بعد دوباره به خودت رجوع میکنی، میگو چرا من تمام توجهم را به این اندازم؟ به خودت، یه عقل دیگه پیش شما هست. بعد میگوی که خب برای اینکه من از غفلت ها ولنگاری ها نجات پیدا کنم، باید که تمام توجهمو به این مرکز خوبی ها بندازم. حالا این آیه اومده است مذکر این عقل شماست. این آیه نمیده چیزی یاد شما بده. این آیه میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این آیه میشه مذکر. مذکر یعنی چه؟ یعنی اون عقلی که پیش شماست رو من میخوام برانگیزانم. حالا سوال چهارم تو، پس گفتیم یه عقلم عقل چیه؟ قدسی. عقل ریاضی رو خب ریاضی میخونیم، پیدا میکنیم. عقل معاش رو میریم هی از اون فوتوفن کارا میپرسیم. عقل فلسفی رو میریم فلسفی میخونیم. عقل قدسی رو چطوری به دست بیاریم؟ قرآن اومده است برای اینکه عقل قدسی شما رو برانگیزانه. هیچ راهی هم خواهر و برادر نشه. یا میاد بی عقلانه وارد قرآن میشین که یه مصیبت است، اصلا حالش نداریم به قرآن فکر کنیم، خسته میشیم، خمیازه میکنیم. یا وقتی هم که میخوایم عاقلانه وارد بشیم، مثل اون گاله میگه چی بیچاره؟ میگه کتاب مقدس را بر اساس ریاضیات تنظیم کردن. پدر کتاب مقدسشون در آورد. کتاب مقدس بالاخره کتاب خداست، حالا تحریفاتش مال خدا نیست، کتاب مسیحیا. وای اگه ما قرآن را بیایم با عقل ریاضی بخونیم، میشه یا نمیشه؟ میشه. کتاب سیر تحول قرآن آقای بازرگان را بخونیم، میگونی عجب قرآنیست و کتاب عجیبیست. همش اومده قرآن را به نظر خودش بر اساس ریاضیات نوشید. حالا که چی؟ مگه پیغمبر ریاضیدان بود؟ نمیخوام بگم نمیشه، وا این که نشد قرآن. خب حالا اینا رو چرا گفتم؟ برای اینکه این آیه رو میخواییم یک دروش بفهم. میگه پیغمبر اینا میگن که تو افترا میبندی، بگو که پیغمبر اگه من افترا ببندم که خدا پدرم رو در میاره. چرا؟ چون طرف مقابل تا اینجا رو قبول داره که خدایی هست، منطق اینجا تا اینجاش منطقیست، یعنی تا اینجا چیزی نی. سوال نه چرا میگه افترا؟ یه مسئله است. اینجا آیه داره دست میذاره فرهنگ جامعی که اونقدر سقوط کرده است که این آیات میگه افترا. آخه این آیه مثال، حالا بزن میزنیم این آیه که بعدم میرسیم آیه 13، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میگه آدما اونی که تمام توجهش به الله باشد و اونا رب خودش بدونه، مشکل زیر این آسمون از براش پیش نمیاد. این دلیل میاد، یعنی هر عقلی که در یه شرایط تعادل است میاد آره آره. شما الان با مردم چطوری حرف میزنی؟ اگه بگی آقا این عالم رب داره، ربوبیت هماهنگ عالم را ببین، خب تو خودت در عرصه این ربوبیت قرار بده. قرآن را روش فکر کردن خوبه با، اما به عنوان ذکر بیدار شدن عقل قدسی باید بهش نگاه کنیم تا انشالله بعد از یه مدتی عقل قدسی پیدا کنیم تا انشالله خودمون بشیم مذکر خودمون. قرآن اومده از آدم ها اینجوری تربیت کنیم. حالا اگه شما رفتین وسط مرز نمیدونم استرالیا، آمریکا، فرانسه، انگلستان، بگو مردم بیان واسه من خود با شما حرف بزنم، به شما بگم که آقا خدا گفته است اگه شما رو توجه به ربوبیت عالم بمونین ثم استقامو، حتما مشکلاتتون حل میشه. آورشون یخته شرح بدم از آیه عدول نکنه. حالا اگه اینا گفتن خود تو دروغ میگوی که خدا گفته است، این نشونه چیه؟ نشونه این نیست که اینا شعور درک این مسئله را از دست دادن. پیامبر با دلایلی که تو دل خود قرآن هست سخنش سخن یه انسانیست فوق بشر، تازه مذکر یک احوالات بلند همین انسان هاست. حالا این جامعه اومده میگه اینا تهمته، نه اینا حرف خداست نه تو پیغمبر خدا. این اول آیه. بعد میگه پیغمبر بهشون بگو که من اگر چیزی قول نفترای توهو، اگه من بگم که پیغمبر خدام آن نباشم، آخه انگیزم چیه؟ انگیزم اینه که یعنی شما منو مهم بدونین دیگه. آقا شما کی چی کار میتونین برای من بکنین در مقابل خدا؟ خوب دقت کنین به آیه با همیشه اینه بدونین. بوز میخوام این آیه یخت وقتمونه میگیره، چاره نیست. پیامبرا از دو حال بیرون نیست، یا پیامبرن واقعا یا یک دقلکار بزرگ. شق سوم نداره. هیچ وقت پیغمبر نمیشه یه نابغه بزرگ باشه. خوب دقت کن، یا پیامبره یا نیست. اگه نیست داره میگه من پیامبرم دیگه، خب نیست پس دروغه. اون وقت یه دروغای عجیبی هم میگه، حالا دروغ دادیم تا دروغ، میگه من پیامبرم. یه چیزای عجیب و غریبی هم میاره و میگه من پیامبرم. اگه نابغه نمیتونه باشه، چرا؟ چون نابغه یعنی کسی که یه کارایی میکنه ولی نمیگه که من پیغمبرم. یا آقا میگه من پیغمبرم، پس از دو حال بیرون نیست، یا پیغمبر است یا نعوذ بالله یک دقلکار بزرگ. خب دقلکار بزرگ چرا دقلکاری میکنه؟ برای اینکه میخواد منافع زیادی جمع کنه، میخواد جذب نظر کنه. خب حالا اینجا اومده از آیه میگه که آخه شما خودتون حساب کنی، من در مقابل خدایی که شما قبول داری اگه بیام بگم پیغمبرم، خدایی که شما قبول دارین که به من خشم میکنه، بعد شما هم که زوری ندارید که در مقابل خشم خدا من نجات بدید. پس از نظر شما اگه پیغمبر باشم که خدا کمکم میکنه، اگه نباشم حتما خدا زمینم میزنه. اون وقت برای اینکه زمینم نزنه میگم پیغمبرم، برای اینکه شما کمکم کنید و جذبم کنید و منافع گیرم بیاد، شما هم که در مقابل خدا کاری نمیتونید بکنید. پس اینو از ذهنتون بیرون کن که فکر کنید من دارم دروغ میگم. بعد میگه که پیغمبر بهشون بگو که شما بهونه بی خود میگیرید، دلیلی ندارید. این که حرف نشد که تو دروغ میگوی، بیاید ببینین حرفام حرفای الهی هست یا نه. یک ثانیاً ببینید که این ایراده که شما میگیرید ایراد است یا بی خود است. مثلا ایراد که چرا باغ نداری، چرا یه چشمه از وسط زمین بلند نمیاد بیرون که اصلا مکه را آباد کنه، پیغمبری چرا رفت به این چیزا داره؟ شما در پیغمبری من ببینید که من صادقم یا نه. میگه که شما ایرادایی که میگیرید ایرادای اصلی نیست. بعد میگه پیغمبر، این آخرش خوب دقت کنی، میگه پیغمبر بگو که خود خدا بین من و شما شاهد باشه. این یعنی چه؟ این یخت آخریش یعنی این که بالاخره خدا ناظرست یا نه. حالا خدا که ناظرست، یا ما راست میگم یا دروغ. خب جریان میگذره، اگه دیدید که مسیر مسیریست که خود خدا کمک میکنه، خب پس معلومه است ما راست میگیم. اگه دیدید مسیری است که خدا کمک نمیکنه، که خودش ناظر است که ما دروغ میگیم و کمک نمیکنه. یه دانشمند هندی است در همین زاویه این آیه یه نکته خوبی میگه، میگه که به این دلیل اون چه پیامبر خدا آورده است، پیامبر اسلام رو میگه، حتما از طرف صاحب انسان هاست، که ما تو هندوستان کلی وقت است به زبانهای مختلف قانع میخوایم بکنیم این ملت رو که مشروب نخورید، ولی خودم نمیگم ما پیغمبریم، خب پیغمبرم نیستیم، ولی میبینیم که فایده نداره، اصلا تعطیل نمیشه، ولی میبینیم که پیامبری اومد و گفت با اون شکلی که گفت مشروب نخورین، اون چنان قلب ها پذیرفتن که در از رأی وقت یه ملتی که در مشروب خاری نمره یک بودن متحول شدن. شما حتما در تاریخ میدونین یک شاعر خیلی خوبی هست، یه شعر خیلی خوبی هم راجع به حضرت گفته، داشت میمد مسلمون بشه، همین رئیسای مکه ابو سفیان اینا گفتن کجا میری؟ گفت میخوام برم مسلمون بشه. این خیلی حرفا خوبی میزنه. گفتن آخه مگه نمیدونی این زنا و مشروب را حرام کرده است، تو هم زنا در میکنی هم مشروب میخوری، چطوری میخوام برم مسلمون بشه؟ گفت تو رو خدا راست میگه، من خوش این آیات شنیدم، دیدم خیلی باحال است، فهمیدم یا حتما الهی من چیکار کنم. گفت خب زنا رو میشه یه کارش کنم، مشروب رو نمیشه، پس میرم یه سال تا جون دارم مشروب میخورم، بعد میام مسلمون میشم، بیچاره مرد. ولی اینقدر شعر زیبایی راجع به پیامبر گفته که دیگه موندنی شده است، من یادم رفته اسمش. حالا ببینید این ملت که در تاریخ میگه وقت آیه شراب اومد، اینقدر مشروب ریختن تو کوچه های مدینه که مدت‌ها از حرمت شراب میگن وقتی آیامه که مدت ها از بوگندش نمیشد رفت اومد کنی. این دانشمند هندی میگه که خوب دقت کنی جملش، هم میگه همون که این قلب ها رو و فطرت ها رو آفریده است، همون این حکم داده است. من هنوز حرفم تموم نیست، من یه مثال میزنم. شما ببینید وقتی که امام فرمودن که سلمان رشدی را باید بکشید، خواهش میکنم دقت کنید، به نظر من حتی خود امام اگه میخواستن با عقلشون حساب کنن هرگز این حکم رو نمیدن. این حکم با هیچ عقل سیاسی اجتماعی نمیخونه. تو ایران خودمون اعتراض کردم، تو دنیا هم اعتراض کردم، حتی خیلی ها تو همین ایران گفتن آقا این حرفا چیه، ما هم نمیدونستیم این حکم چی شد، همین حالا جناب عالیه بنده نمیدونم چی شد، ولی اثرش رو دیدی. این مصطفی طلاس یک کتابی نوشته است به نام رد و شیطان ضد همین سلمان رشدی، میگه وقتی من تو هواپیما رادیو اعلام کرد که امام حکم قتل سلمان رشدی را داده، یوهو به خودم لرزدم که ای کاش دانشمندان اهل سنتی نداده بودن، چون من یه لحظه احساس کردم عجب نفوذی این حکم کرد. شما همین حالا ببینین، نمیدونم چقدر عزیزان وقت میذارن رو این چیزا، تمام دنیا مقابل این حکم امام واسط، چون میدونین چون سلمان رشدی مأمور تیر خلاص زدن به پیغمبر بود، اینا کتابی که نبود، این کینه همیشه مسیحیت بود از پیغمبر، پیغمبر رو میخوان بزنن و پیغمبر رو که زده بودن همه رو زده بودن، داستانی داره که چرا این کار کردن، چه برنامه ریختن. بعد اینا نه تنها کارشون نشد، درست عکسش شد، به قول یه دانشمند میگه درست عکسش شد. حالا من سوالم اینه، امام چی حسابی کرده این حکم داد؟ هیچ حسابی نکرد، فهمید که خدای این زمین حکمش اینه، حکم آقا نبود، حکم خدا بود. دیدیندم که
مگه اینا تمام سفیراشون از ایران نبردن؟ با چه اعتراض و اشتلامی؟ بعدم چطوری آوردن؟ شما فهمیدین چطوری آوردن؟ منم نفهمیدم. یواشکی آوردن. هیچی هم نذاشتن که کی به کیه؟ یک چیزی تو این دنیا هست، این آیه خیلی آیه است، من نمیتونم درست عرض کنم. این آیه میگه پیغمبر تو حرف دا بزن، پاشم واسا، ما درستش میکنیم. به چه دلیل درستش؟ به دلیل اینکه همین حالا که من شما اینجا نشستیم چقدر تلاش کردن اسلام بره، به همین دلیل همین آیه هست. قول، این قول عطفه، یعنی اون قول اولیه تا اینجا هست، چون تو آیات دیگه هست. کفا بهی، هنو گوش بدید، هنو حرف تموم نشده، بهی شهیدن بینی و بینکو، بگو تو این مسئله که من میگم این قرآن از طرف خداست، تو این مسئله خود خدا بین من و شما شاهد است. خیلیم حرف شد در عقل فلسفی، حرف نشد، ولی عرض کردم. میگه که من این حرفا رو دارم، ای دل زلال غیر مغرز، آیا این حرفا حرف آسمانی است یا زمین؟ میگوی زمینیه، خب پس حالا پس راهش، راه دیگه که ندارم که، پس راهش نیست که صبر کن، خود خدا خودش ثابت میکنه. من زیل این آیه همینه نوشتم، او خودش قدرت اثبات حقانیت کلام خود را دارد و آرام آرام معلوم می شود که چه چیزی حق است. نمونش انقلاب اسلامی، نمونش جنگ، حواسمون کجاست؟ نمونش این که شما یه یعنی شما برای خدا نه برای خودتون یه مسئله حق را بگید. یکی از این رفقا ما می گفت که ماه رمضان بود، دیدیم راست راست یه دل لات واسدادن دارن تخمه میشکن. گفت دیگه ما بهمون برخورد که اینجا نباید، اینجا حکم خدا ظاهر میشه. گفت رفتم همچی زدم تو گوشه یکیشون که اصلا نفهمیدم چیکار کردم. انتظارم داشتم که کتک ها بخورم، دیدم نه کتک نخوردم که هیچ، همه رفتن. شب دیدیم که یه آقای گردن کلفت اومد در خونه، گفت آقا این بچه ما رو چرا زدید؟ یالی گفتیم که از خودش بپرس. گفت این بچه را خبینه آقا چی طوری زدید؟ گفت نگاه کردم پنج تا انگشت هم رو صورتش است. پسرم قاضی قایم کنه نشده بود. بعد میگفت گفتم از خودش بپرس. گفت چی؟ گفتم واسطه تخمه میخوره تو مارم ازم. گفت آقا تو را خدا. گفتم بله. گفت ببخشین، خداحافظ شما. چیم؟ فقط مشکل ما همین است آقا، برای خدا کار نمی کن. اگر ای دیگه پیغمبر بگو با پاش باسا. و شما خودتون که واقعا رو چه حساب ما را نمیکشه؟ یعنی این نقشه که برای طالبان کشیدن خیلی وقت میخواستن برای ما بکشن، نمیدونم چرا نمیشه. همه تون هم اینا رو میدونین، الان طالبان برای ماست، عراق برای ماست. من مطالعات هم به من میگه که اصلا اینا این وهابی ها را تو سعودی برای ما گذاشتن. حالا اینا وقتشه شما میدونین، شما میدونین که چقدر این وهابی ها شیعه کشتن توی عراق. اینا تنها من اما میبینید نمیدونیم چرا شیعه هنوز صف داره سر جا خودشون هست. اولین حرف و آخرین حرف هم ما میزنیم به عنوان منطق تشیع. من مویل دارم که نمنه. من از این آیه اینجور ظاهرن میفهمم که میخواه بگه پیغمبر بگو، خوبم بگو، پاشم واسطا، به اینا بگو آقا چه عجله داریم، ما میگون بالاخره ببینیم چی میشه. عرض کردم به دوستان این جوی که ساختن که آقا دو کس خیلی نادونند. پریشب عرض کردم من تعبیرم بود دو کس خیلی احمق. یه دهی که فکر میکنند با این که چهار تا نفوذی تو ادارات ما بفرستند و چهار تا ضد انقلاب درست کنند و کشورا جوشا بدن دست ضد انقلاب، فکر کنند انقلاب رفت. اینا خیلی نمیفهمند انقلاب یعنی چی. یه دهی دیگه هم خیلی نادونند از مذهبی ها، فکر میکنند همین ها انقلاب بود و رفت. اینا قصه میخورن که رفت، اونا خوشحالن که رفت، نه اونا میفهمن نه اینا. چی رفت؟ کفا بهی، صبر کن. تو حرف این انقلاب ابدی شد، این انقلاب یه چیزی چرا این ظهور عرض کردم جای دیگه هم عرض کردم، تنها جریانی که بعد است، بعد از سقیفه، بعد از حسب امیرالمومنین، تنها جریانی که قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها را خوشحال کرده انقلاب ما بوده است. حتی چهار سال حکومت امیرالمومنین نه نذاشتن. حضرت امیرالمومنین همون روز اول میدونستن نمیشه، برای همین هم دیدین نپذیرفتن، گفتن ما وزیر ف... فقط این انقلاب، این انقلاب تنها انقلابی است که غم فاطمه زهرا سلام الله علیها را کم کرده است. جریان جریان سالمی است. شما ببینید انقلاب مشروطه یه لجنی به نام شاه توشه است. انقلاب مشروطه انقلابی نبود. انقلاب مشروطه هم مجلس سنا دارد هم شاه. آخه این انقلابی که مجلس هر چی که شما می‌خواید بگید مجلس سنا رد می‌کنه، حالا هر چی علما تو مجلس شورای ملی بشنن لایحه تصویب کنند و بپذیرند و اینو، خب سنا میگه نه. یعنی تازه بعد شاه باید امضا کنه، خب نمیکنه. معلومه که این نمیشه. نه اینکه زحمات آقایون رو نخوایم ندیده بگیریم، ما نیدن بگیریم، ما میخوایم بگیم این نبود اون چه که امیرالمومنین رئیس خلافتم، امام حسن میفرستن بالا منبر که بابا سردارا مردم رو خفیه دون رو کفیه دون مس نکشید. حالا کی سر کار امیرالمومنین؟ کی رفته منبر؟ امام حسن مجتبی. آقا میگن وا اسلام، با ما رو میزنن تو سرشون که وای امیرالمومنین، امام حسن میگه اسلام نیست. حضرت خبر دادن به امام حسن که آقا بیا پای، فایده نداره. سردار امیرالمومنین به فتوا عمر عمل میکنه. معلومه که این نمیشه. این انقلاب منطقش همین است. ما حوصله‌مون باید زیاد باشه. به هر صورت حالا مثالم از میخوان مثالمو بپذیرید میخوان نپذیرید، اسلام آقا همینه. شما اسلامو بگیرید روشم واسید، آروم آروم جا خودش وا میکنه. اسلام یه چیزی است که قدرت نمایش خودش داره. شما چرا نمیذارن شیعه حرفشا بزنه؟ چرا اینقدر جو میسازن؟ چون علی شما بیان تو هر محفلی ما تشیعمون رو اعلام میکنیم، رقیب ما اعلام کنه. یه جا برای من بجونیم که رقیب من منطق داشته باشه. من اصلا شیعه بودم من پس میگیرم. اگه یه جا شما زیر این آسمون پیدا کردین که یه کسی یه حرف داشته باشه مساوی حرف ما، نه بالاترا، بنده اون مساوی هم که باشه من میرم طرفدار اون میشم. ما نایدم آقا. خب فقط نمیذارن ما حرفمون رو بزنیم، جو میسازن، تهمت میزنن، میزنن، میکشن. آخه ما که ما چی کار کردیم؟ ما میخوام انقلاب کنیم، هر روز یه جنگ و منافق بفرست و اینا نمیزن. بعد میگه پیغمبر بهشون بگو که این عجله نکنی، بذارین ببینیم خدا، اگه ما دروغ میگیم خدا رسوامون میکنه. بعد آخر آیه میگه چی؟ آخه حواستون کجاست؟ این قرآن رو حساب اومده است و هو الغفور الرحیم. خدا این قرآن آورده است که شما را از لجن گناه نجات بده، پاکتون کند، راه ارتباط با خدا را برقرار کنید. کدوم آدم علم میریم توی یکی این فرهنگ سراوا که من فرهنگ کفر درس میدم، میشینیم با همین هم که سانتیمانتالا که همه چی گوش میدن غیر دین، بهشون میگون ما یه سوال ازتون داریم، دلتون گرفته نیست؟ دلتون نمیخواد با وسعت زیبایی و کمال ارتباط پیدا کنید؟ همشون میگن آره. میگم قبول دارید که این تنگی وجود شما به خاطر خطاهای شماست؟ میگن آره. میگم خب حالا ما یه دین آورده که میخواد این تنگی شما را پاک کنه، شما را به وسعت ارتباط با غیب کنه، کجاش اشکال داره؟ اسم این هست غفور. غفور که شاخادم ما نمیخوام بهش بذاریم. غفور یعنی آدما دیدید دلتون مرده؟ این که بینی مرده و افسرده ای، زن بود که ترک سرور کرده ای. غفور رو بگی، بگو خدایا من اومدم، اعتقادم که دارم، اعتقاد دارم تو همه وسعت زیبایی و کمال و ابدیت و رحمت عالی هستی. خدایا ارتباطم با تو قطع شد، از تنگ شدم. دیدین گاهی امروز بود یکی حرف میزد، گفت من قبلا کسی پشت سرم حرف میزد اینا هیچیم نمیشد، اما الان دارم دیوونه میشم. گفت به من میگفت ببخشید من تلفنی مزاحم شما شدم، ولی دیگه داشتم دیوونه میشدم. گفتم بلکه شما یه چیزی بگو. گفتم واقعا معلومه تو مسجد و منبر اینا رو ول کرده، بعد میگه خودت درست کنی. وقتم لطفی خدا بود است. باید آدما دیدین، خودتون دیدین گاهی یه کلمه پشت سر ما میگن داریم دیوونه میشیم. چرا؟ برای اینکه تنگ شد. ولی اون امام فرمودن به مرحوم شهید بهشتی که اگه تمام این مردم که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، هیچی نمیشه. امام صادق به یزید جعفی میگن ای یزید، اگر مردم شهرت بگن این مرد بدیست و تو ناراحت بشی، از ما نیستی. یعنی هنوز تو حوزه معرفت و ولایت علوی نیومدی، تو هنوز تنگی، تو ضعیفی. خالص شده حل میشه؟ من شما قصه میخورید از آدمای که پشت سرشون حرف میزنن که حرف نزنن، یا قصه میخورید که اینقدر تنگن که حرفا که میزنن سوزنشون میزنه؟ من قصه نمیخورم پشت سر شما حرف بزنه، هر چی میخوام بگم فوش بده. قصه میخورم که چرا شما ناراحت میشی؟ آخه حیف تو نیست؟ تو که میتونی با غفور ارتباط پیدا کنی؟ به خدا میگوی خدایا یه سری تنگی دارم، قرار دنیاست، نی به هند است، به 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 این جمله، نی به هند است ایمن و نی در یمن، هر که خصم اوست نفس خیشتر. شما هر جا بری همینه، هر چی پول دار بشی پول دارتر هست، هر چی پیدا کنی هر جور بشی یه جور ترش هست. پس هیچ وقت شما نمیتونی بگی که من دیگه به مقصدم رسیدم. هیچ کس با داشتنها به مقصد نمیرسه، آخرش دنیا همینه. یه راه هست، باید شما رابطه دا با خدا درست کنی، بعد مژده بده، مژده بده، یار پسندید من. اگه کسی با خدا آشتی کرد، میگم اون شیخ گفته بود، چه تکرارش شاید برادم، شیخ اومده بود رفته بود سر درس به شاگرده گفته بود من وضعم از خدا بهتره. گفته بود شیخ آقه حرفات چیه شما؟ بایی حرفا بعیده. خدا والله راست شد بکه من خدا منو داره که بهش دردی نمیخورم، من خدا رو دارم که این همه به درد میخوره. خب منو حالا متایبتن، خب همین طوره. حالا کسی که خدا داره که کم، من قصه نمیخورم که مثلا حالا یه خانواده یه خود فقیر باشه، فقری که مرگ سیاهه است، اون خدا نصیبه ای نکرده است. اگر هم یکی خیلی فقیره مال نیست که عقل نداره دین نداره، ما که هر چی دم اینجوری بوده است. اما فقره که حالا شما مثلا نسبت به بنده یک کت بیشتر داشته باشی، این که قصه من نیست، قصه اینه که من عذاب بگیرم که چرا تو یک کت بیشتر داری. این مشکلش کجاست وقتی خدا رو ندارم؟ این مشکل جای دیگه. حالا این دین اومده این حرفاشه، میگه آقا افترا نیست، حرفا من ایناست، به خودم رجوع کن ببین نارا تو در سوق وجودت نمیتونی کشف کنی. بعدم میگه فرصت بده ببینیم کدوممون حق برامون، حقانیتمون ثابت شه. بعدم میگه آخه این نامه غفور رحیم است، غفور اومده است تو رو از تنگی دراره. مغفر کشه نمی کلا خود دیگه. حالا خدا میگه این وسوسه هات من میپوشونم، تو رو گرفتار اینا اون نمی کنم. بعدم رحیم، رحیم یعنی چی؟ یعنی اسمی از الله که شما را میخواد بالاخص ببرد اون بالا بالاها. اسم رحیم به نظر من خیلی موظم و خوب است. ما شیعه با اگه ما شیعه راستکی بشیم، من مقایسه کردم این عرفای غیر شیعه را با علمای شیعهی که مدعی عرفانم نیستن، مثلا آیت الله مرعشی رحمت الله علیه، هیچ وقت یه کلمه هم نمیپرسی، نمیگن که مثلا من عرفان اصلا اینا نیست، ولی به خود خدا قسم من مقایسه کردم درجاتی مثلا آیت الله مرعشی دارن که خیلی این عرفای بزرگ حسرتش والله میخورن. چطور شد از که اینا به اینجا رسیدن؟ اینا خدا را پذیرفتن، خدا نظر خاص به اینا کرده. اینا میگن رحیم، یعنی آدم حواستون کجاست؟ من میخوام یه جای بالا بالا شما رو ببرم. من تو تعبیرای سوره شعرا، چون سوره شعرا این رحیم خیلی تکرار شده است، اونجا تعبیرم بود میخوام شما رو ببینم در صندخونه رحمت خودمون. نگفت رحمانو، گفت رحیم. کدوم دون اگه وارد دین شدید، وارد شدید کم میارید. نه تنها کم نمیارید، بنده دیدم شما چه بلایی فکر میکنین سردون بیاد، خیلی بلاست. بیاد یواشکی به من بگود من کسی را دارم که همین بلایی که بیدینی نبا اونا رو من بلا، اونا بلاست رسید، نه بلاهای روزگار. شما هر بلایی که میخوای فکر میکنی سرت بیاد روزگار وسط، بیا بگو من کسی را دارم که این بلاها سرش اومده، هیچ مشکلی هم براش نیست، چون با خدا قهر کرد، با این نمیتونم افشا کنه. خواهری مثلا میشناسم که همه مثلا انزواها که شما بگوین برای زن هست، بعد از سفر حج که من برگشته بودم اومد دیدنم تو اصفهان بود دیگه، گفت عرفه دیدمت، ایشون تو اصفهان ما تو عرفه، احوالات منو میگفت. بفرما. همه انزواهایی که شما بگوید، مثلا چی؟ مثلا یه زن چی طوری خیلی محرومه، از اونم بیشتر محروم است. ولی حالا بنده تو عرفه، این اول خوشتر از ما تو عرفه، عرفه قوقاز زمین عجیب، بعد احوالات ما رو هم ناخون زد، میگفت میدیدم ادون دیگه. بفرما. چون نمونه یکی یا دوتا نداشته از خیلی راحت من میپذیرم حرفشم. خب پس رحیم بکش، خدا رحیم است، یعنی شما رو خیلی میخواد توجه بهتون بکنه. این قرآن رو برای این آورده من، خدا این قرآن ها درسته که بگم آقا افتراست، اصلا این برخورد منطقیست همچی کتابی؟ مثل این است که یکی خیلی تشنش باشه، ما آب بیاریم میگم آقا بفرمین بخورین تشنگیتون رفت، میگه از کجا که آبه؟ خب بخور ببین آب نیست. تشنگی داره رفع میکنه یا نه؟ زلالت میکنه یا نه؟ از بیچارگی نجاتت میده یا نه؟ خب همینا میگن عظمت این آب، سیرابت میکنه، تو خودت اصلا غفلت کردی از خودت. بعد میفرماد این آیه رو باید بخونیم با اینکه الان بحثش یخت سنگی میشه. قول بگو پیغمبر، ما کنتو بدعن من الرسول، ما که یه چیز جدیدی نیستیم، ما همیشه در طول تاریخ حیات بشر خدا پیغمبر فرستاده است، ما که یه چیز مندرار برای نیستیم، نوظهور نیستیم. ما کنتو بدعن من الرسول، ما یه پیغمبر نوظهور که نیستیم که مثل همه پیغمبر هاست. پیامبران در طول تاریخ فرهنگ پیامبری رو ثابت کردن. ای مردم اگه شما غافلید از فرهنگ پیامبری، برید یه سری بزنید به تاریخ. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، خیلی این تیکه عجیب است. میگه من اصلا نمیدونم، خود من که پیغمبر خدا نمیدونم خدا بعدا با من یا با شما چه کار میکنه، من فقط پیغمبرم، من که چیزی نمیدونم، من فقط میدونم که خدا اینا رو به من گفته که به شما بگم، خودم هم باید مثل شما عمل کنم و خودم هم نمیدونم بعد چی میشم. چرا این آیه رو اینجا آورد؟ یکی از مشکلات ما این است که پیغمبری اصلا تصور غلطی ازش داری و مشکل هم هست. یه جا دیگه هم ما یه مختصری عرض کرده که پیغمبری نه غیب دونیست، نه زور خدا پیششه، نه هیچی، اصلا چیزی نیست. خود پیغمبرم نمیدونه که چیه، فقط میفهمد که این حرفا الهیست و مأمور است این حرفا رو بزنه. خود پیغمبرم دلواپس بودن که نکنه یادم بره. آیه اومد که نه پیغمبر یادت نمیذاریم، به سنقره و که فلا تنسا. این آیه نشون میده که چی؟ واقعا خود پیغمبرم فقط اینا رو میگفت، بعد دوباره رجوع میکرد، میدی دوباره بلده، سه باره رجوع میکرد، سه باره بلده. در مورد پیغمبر داریم که هر شب این آیاتی که سبح، سورایی که سبح اولش هست همه را میخوندن. آیت الله تهرانی در کتاب مهر تابان از آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه ما میپرسن که پیامبر چی طوری میخوندن؟ آدم عاقل سوالای عاقلانه هم میکنه. من و شما که میخونیم چطوری میخونیم؟ حفظیاتمون رو میخونیم، حفظ کردیم قشنگ، خیلی گوش بدین تا مطلب روشن، حفظ کردیم، بعد خب یادمون میاد، قشنگ میخونیم. سوالی بود که آیت الله تهرانی میگن آجا آقا حفظشون تو حافظشونه؟ آقای طباطبایی میگن نه، حافظه این نیست، ائمه جای درس نخوندن که قرآن حفظ کنن، پیغمبر که دیگه به نحو اصلی میفرمان نه، ایشون از ملکوت میگیرد. این تعبیر رو میخوام یه خورده روشن بشید. ببینین یه وقت است که طرف در غیب به رو قلبش وا کردن، غیب به شکل الفاظ خاص میگیره. این قرآن مگه چیه؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مطهرون لا یمسه الا المطهرون، مطهرون میگیرند و میدن. مطهرون گفت لا یعلمه و لا یمسه، مگه بلد نبود؟ نمیگه که اینا میدونن، مطهرون میدونن، میگه مطهرون تماس میگیرن. پس معلوم است قرآن یه جایی یا یه جوری است که میشه باش تماس گرفت. پس یعنی جنسش لفظ است و معنا، یا جنسش حقیقت است و نور؟ اصلا معنا و اینا، من و شما که قرآن باید بخونیم، باید معناشو بخونیم، حفظ کنیم، تدبر کنیم، همین کاری که داده است. ولی پیامبر مثلا، پیامبر هی میشستن باره ها فکر میکردن تا یه آیه براشون روشن بشه. اینا توهین به پیامبره. همینا که برام کمال است برای پیامبر نقص است. نه، پیامبر میافتن میگفتن هر چی خدا بگه. این یه خود مشکله. مردم فکر میکنن که مثلا خدا حرف پیامبر میشنه که خب اگه تو پیامبری بگو که مثلا این مشکل ما حل بشه، اگه تو پیامبری بگو مثلا خودت یه باغ داشته باشی ما هم داشته باشیم. میگه اصلا این چه برخوردی است با پیغمبری میکنی؟ پیغمبری که اینا نیست، ما پیغمبری ها نمیفهمیم. منم هیچ کارم، این منم هیچ کاره است و هیچ وقت ول نکنید. ما ادری، من نمیدونم، ما ادری ما یفعل بی ولا بکو، که اصلا چی به من میگذرد، با من چی میکنه خدا و یا با شما چی میکنه، من اصلا چه میدونم. خدا به من گفته اینا رو بگو، من میگم. من فقط متوجه شدم اینا رو خدا گفته است. شاید اینم براتون سوال باشه که آخه چطوری پیغمبر خدا بگه که من خدام، اما خب نباشه. به تعبیر یکی از عزیزان مثل عطر میمونه. بو عطر که میکشین، عطر میگه که من عطرم، یا خب هم عطرست هم خودش میگه من عطرم، هم که خب هست. یعنی کش به اصطلاح میگن خودش پیام خودش رو میده. بله، حالا از این حرفا بعد میفرماد که پس بگو که این اتبع و الا ما یوه و الک، بگو من هیچ کاری نمیتونم بکنم الا این که اون چه بهم وحی میشه دو عمل میکنم. و من و انا و ما انا الا نذیر مبین، من فقط میتونم شما را بترسونم که کارتون غلط است و مبینم هستم. جلسه دیگه عرض میکنیم مبین یعنی چه. و این مثلا خیلی روشنه که من میگم، من یه چیزایی در روش دست میذارم که هر فطرتی میبهمد که آره من راست میگم که کار غلط است. یعنی بالاخره شما، بالاخره شما دستورات دین و کدوم و فطرت دون نمیپذیره. حالا انشالله در سه آینده بیشتر بحث کنیم. نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا الله.